أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قبل از اون که مسئله رو از رو بخوانم، که قاعده کلی رو متذکر بشم در باب مضاربه، تا بعد این مسئله رو از رو باید بخوانیم و تطبیق کنیم با اون کلی. عقد مضاربه اینه که پول از یک کسی، کار از کس دیگر، و ربح هم بین اون دو تقسیم بشد به قراردادی که می کنن. و اون پول را که میده به عامل برای اینکه کار کند، این پول امانت پیش این عامل، به معنا این که اگر تلف شد بعضن یا کلن، اون عامل ضامن نیست. مگر این که اتلاف شود، تعدی بشد، به قرارداد عمل نشد. اگر اتلاف نباشد و تلف باشد، از کیسه مالک رفته. الا این که در حق این مضاربه خوابیده است که اگر ربحی پیدا شد و بعدن یا قبلن خسارتی پیدا شد، اون ربح اون خسارت را جبران کنه. این در حق عقد مضاربه خوابیده است. مثلا 1,000,000 داد بهش، گفت پول از تو، کار از من، ربح هم بین ما دوتا. حالا اتفاقا به جای ربح ضرر کرد دفعه اول، در معامله اول. در معامله دوم سود کرد. خب این در حقیقت ربحی نکرده است تا بگیم سودی کرده است. اون سود در مقابل اون ربح. و گاهی ربح می کند بعد ضرر می کند. باز عقلا عرف میگن که خوب این ضرر در مقابل اون ریب، اون ریب جبران بکنه این ضرر را، که اگر این خسران روی اصل سرمایه باشه، اون ربح جبرانش میکنه. مثلا 1,000,000 شده 900,000 تومان، و حالا 100,000 تومان پیدا کرد. خب معلومه اون 100,000 تومان اون 900 تومان را جبران میکنه و میشه 1,000,000. در حقیقت این مضاربه سودی نکرده. چنانچه اگر ربحی کرد، بعد ضرر کرد، اون ضرر رو میذارن جای اون ربح، و وقتی که حساب و کتاب میخوان بکنند ببینن که علاوه بر اون 1,000,000 چیزی هست یا نه. اگه چیزی نیست اون 1,000,000 رو میدن به مالکه و هیچ کدام نفعی ضرری نکردن. اما در وقت حساب و کتاب اگر 1,000,000 شده 900,000 و چیزی دیگه در بساط نیست، خب 100,000 تومان مالک ضرر کرده است، برای اینکه ید امانی بوده و این 1,000,000 100,000 تومانش تلف شده، یعنی میخواسته کاسبی بکنه نکرده، ضرر کرده. خواه ناخواه اون 900 تومان میشه مال ماله، کار عامل به هدر رفته، 100 تومان هم اون ضرر کرده. و چنانچه اگر در وقت حساب کتاب 1,000,000 عامله ضرر کرده، کارش از بین رفته، و اما اون مالکه 1,000,000شو میبره. چنانچه اگر وقت حساب و کتاب دیدن 1,100,000 تومنه، 1,000,000 مالک رو میدن، اون 100,000 تومنم روی قراردادی که دارن، اگر مثلا ربح نصف بوده، در ربح و بینهما به نصف، نصفش رو عامل برمیداره، نصفش رو میده به مالک. این در حق مزاربه خوابیده است. به عبارت دیگر شرطم نیست تا ما بگیم
جبران کفارت میشد این کجا مزاربه خوابیده، مثلا یه معامله میکنه 100,000 تومان ربح میبره، بعد یه معامله میکنه 200,000 تومان ضرر میکنه،
چنانچه معنای مزاربه یعنی این، با این پول کار کن، آخر کار حساب کن ببین نفعی دارد یا نه، اگر نفعی هست مال هر دومون، اگر ضرری هست مال مالک، نه مال هر دو، در حقیقت مال هر دو هم میشه، برای اینکه عاملم کار کرده، کارش از بین رفته، لذا در آخر کار که حساب میکنند مال اگر ربحی هست قسمت میکنن، اگر ضرری هست جبران اینجوری میکنن، عمل او از بین رفته و اون 1,000,000 را کسریش رو تمام میکنن میدن به او. در حقیقت هر دو ضرر کردن، چنانچه اونجا که ربحی باشه هر دو نفع کردن. اون وقت گاهی خسارت فقط هر دو خسارت رو میبرن، اما اون عملشو خسارت میبره، عملشو میده، اونم سرمایه شو. گاهی هم نه نفعی نه ضرر، این 1,000,000 اون آقا را میدند، چنون چه گاهی نفع، هر دو این نفع را میبرند.
نقصانه سرمایه سرزم، نقصانه سرمایه ندارو لازم نیست، نقصان سرمایه، یعنی اگه سرمایه کم بشه.
این خلاصه حرفه، توجه کنید. این خلاصه حرف که هم عرفی است، هم اجماع روشه، هم هیچ دغدغه نداره. یعنی همه فقها همینجور فرمودن. یه فقیهی مثل این دو بزرگوار غیر از این گفته باشن، نه نداریم فقیه از قدما از متأخرین. یه کسی دغدغه کرده باشد، نداریم کسی دغدغه در مسئله کرده باشد. این قاعده کلی که گفتم یه قاعده کلی عرفی است و علاوه بر این که عرفه، اجماع هم روش، فقها هم این عرف را امضا کردن. بله روایتی در مسئله نداریم، اما احتیاج به روایت هم نداریم، برای اینکه باب معاملات همه امضاییه و همین مقدار که شارع مقدس ردعش نکرده باشد عدم رد امضاست و مسئله تمامه. و اون چه عرض کردم یه مسئله عقلاییست، اجماع هم امضاش کرده، حرفی در مسئله نیست، همه همین رو فرمودن. الا این که در مسئله دو تا حرف هست، بسیار خیلی ها. بنابراین مسئله را صاحب مسئله را عروه توجه کنید، مسئله را عروه اینجور عنوان کرده، این را باید درست کنیم که درسته یا نه. ایشون می فرماین که الربح و وقایتون لرأس المال، یعنی این ربح این سرمایه رو نگاه می داره، به معنای این که اگه سرمایه ضرر کرد این ربح جبران میکنه اون سرمایه را.
قبل از اینکه توی مسئله بیاریم، مسئله صاحب خودی مفهوم این حدیث که در مفهوم این حدیث مقداری نامعلوم
هست، لذا توجه کنید آقا، توجه کنید چی نامعلومه نامعلومه، توجه کنی توجه. حالا من عروه دارم معنا میکنم، لذا این الربح و وقایت لرأس المال، خب این اصل مطلب همونه که قاعده کلی گفتم که در مضاربت تا قرارداد تمام نشده اگر ضرری اومد به سرمایه میخوره، و اما اگر ربحی اومد اون سرمایه را جبران میکنه. الربح و وقایت لرأس المال یه امر عرفی هم هست، یعنی این آقا یه میلیون را گرفت و بنا کرد کاسبی کنه، ماه اول ضرر کرد اما ماه دوم نفع کرد. خب میگن آقا نفع تو در مقابل اون ضرر، در حقیقت این دو ماهه هیچ کار نکرده و اون یه میلیون باقی مونده و نفعی ضرری امثال اینها نبوده، اون ضرر به جای اون نفع، اون نفع به جای اون ضرر، الان یه میلیون هست. اگر میخوای معامله رو به همش بزنی یه میلیون مردم رو بده برو دنبال کارت. خب این حرف ال ربح و وقایتون لرأس المال خوبه، اما به این معنا، ولی این ربح و وقایتون لرأس المال ما ای را بخواییم علت بگیریم این یه مقدار مشکل میشه، برای خاطر این که ربح کاری به رأس المال نداره، رأس المال کاری به ربح نداره. اگر جبرانی بشه این جبران رو اون ربحه درستش میکنه. و اما اینی که چنانچه اگر خسارتی نباشه اون ربحه بین اون دوتاست، و اما این که بگیم که اصلا در باب مضاربه ربح وقایتون لرأس المال، این علی ظاهر درسته. این لذا الربح و وقایتون لرأس المال، این اون قاعده کلی که ما گفتیم ظاهرن برانی با این حرفه، برای اینکه الربح و وقایتون لرأس المال مثل این است که ما بگیم که پولی که گرفته میشه این پول برای این است که به کار بندازیم. خب اون خوبه، پولی که مالک میده برای چیه؟ برای این که به کار بندازه. اما ربحی، توجه کنید آقا، اما ربحی که میکنه برای چیه؟ برای اینکه رسول مال جبران کنه. خب نیست اینجور، اگر توجه کن اگر این جبرانی در کار باشه، یعنی ضرری در کار باشه، اون ربح جبرانش میکنه. لذا باید اینجور بگن الربح قد یکون و جابرن للخساره. خوبه، برای این که در اونجا که رأس المال باقی باشه، ربحی شده باشه، بعد ربح ضرر شده باشد، اون ربح جبران اون ضرر رو میکنه. در اونجا هم که ربحی نشده باشد و ضرری اومد، بعد ربح اومد، دیگه خواه نخواه اون ربحه اصل سرمایه را جبران میکنه. بنابراین الربح و وقایتون لرأس المال، این مثل که عبارت نارساست، عبارت درست نیست. اون وقت نتیجه میگیرن، توجه کنی بذارید من حرفم رو بزنم بعد حرف بزنید دیگه. بعد میگه
در مضاربه این ماهیت مضاربه اینه که خسارت عهده مالکه. اگه اینا بگیم که اولا و به ذات اگه شرط نشده باشه خسارت بر عهده مالکه، بعدا این شرط رو بگذاریم و بگیم که عرب و وقایتون لرأس المال، این یعنی چه؟ جمعش یعنی چه؟
بنابراین خیلی خوب، اینم حال حبیشون، بنابراین این الربح و وقایتون لرأس المال، بعد خودشون اینجوری معنا میکنه، میفرماید معناش این است که ربح ملک متزلزله و تا آخر کار این ملکیت هست اما به نحو تزلزل، به معنا این که اگر خسارتی اومد ربح نیست. جمله الربح و وقایتون لرأس المال فیکون متزلزلن، این مترتب بر اون الربح و وقایتون لرأس الماله. دیروز عرض میکردم ما اصلا ملک متزلزل نداریم. در باب انشاء یه ملک متزلزلی درست کردن، مثل این که بگید که خانه مال تو اگر پسرم مکلف بشه، یا اگر تو از مسافرت بیای. در اینجا آیا میشه یا نه؟ گفتن که نه، تعلیق در انشاست، تعلیق در انشا محاله، مشهور در میان اصحاب. من بذارید آقا من حرفم بزنم، هنوز نرسیدم به اینجا، بذارید این جمله اصلا مربوطه به حرفانی. این حرف من مربوط به این فرمایش شما نی، شما این کار رو درست بکنی. بنابراین تعلیق در انشاء آیا جایز است؟ جایز نیست. مشهوره در میان اصحاب، من جمله مرحوم سید در عروه، میگن تعلیق در انشاء محاله، برای اینکه تعلیق در اخبار میشه و اما انشاء چون امر ایجادی است معنا نداره. یه چیزی که میخواد ایجادش بکنه تعلیقش بکنه، تعلیق با انشاء منافات داره. که ما اونجا گفتیم که تعلیق در انشاء نیست، تعلیق در منشأه، یعنی منشأ گاهی منجزه، مثل میگه خانه مال تو، گاهی منشأ معلقه، میگه خانه مال تو اگه زید بیاد، که در حقیقت انشاء منجزه، انشاء تعلیق بردار نی، ایجاد کرده اما ایجاد کرده است یه امر معلق را، و این که خانه مال تو اگه زید بیاد، خانه مال تو اگر از مثلا پسرش مسافرته، هرچی بهش میگه بیا تو وطن نمیاد، میگه اگر بیا خانه رو بهت میدم، که انشاء میکنه. اما چیزی رو انشاء میکنه؟ منشأ رو. در اونجاها که هنوز تا تعلیق نیاد ملکیت پیدا نمیشه، بعضی ها گفتن ملک متزلزل، که در همونجا هم ما گفتیم بابا ملک متزلزل نی، برای این که هنوز ملکیت پیدا نشده، وقتی که از مسافرت بیاد تو وطن اون وقت ملکیت منجز پیدا میشه. و ما یه جا نداریم که ملک متزلزل باشه، همه جا ملک اصلا در حق ملکیت تنجیز خوابیده، یه امر اعتباریست، و در امر اعتباری مثل موجودات دیگه است. چجور موجودات همه تعلیق بردار نیست، یا موجوده یا موجود نیست. امور اعتباری هم همینه، یا موجوده یا موجود نیست. و اما این که موجود نباشد و مترتب بر شرط باشد و امثال اینها ما نداریم، اون حمل مثال نداریم، اون حمل هم همینطوره. لذا نداریم در اسلام ملک متزلزل. حالا اینا ملک متزلزل رو اینجور معنا میکنم، میگه که ملک متزلزل به این معنا که وقتی ربحی کرد این ربح را مالک نیست. کی مالک میشه؟ بعد وقتی که بخوان فسخ بکنند، حساب بکنند ببینند زیانی هست یا نه. اگه زیانی هست ربح در مقابل اون زیان، این آقا هیچی، و اما اگر زیانی نیست ربح میکند، اون وقت این میشه مالک، میشه ملک منجز، این میشه مالک منجز. که الان مرحوم سید اینجا ملک متزلزل رو اینجور معنا میکنه، میفرماید مثلا 1,000,000 گرفت برای اینکه کاسبی بکنه، کاسبی که 100,000 تومان نفع کرد. حالا که 100,000 تومان نفع کرد، این تا فسخ نکنند این مالک نیست. اما کی مالک میشه؟ یعنی وقتی که فسخش بکنه. وقتی که مضاربه رو فصل بکنن اون وقت این میشه ده، چون که ضرری در کار نبوده همش نفع بوده، اون وقت ملک متزلزل میشه ملک منجم.
در اینکه آسا این ملک
شرطی نیست، دیگه خب دیگه معلقه دیگه، لذا
در
بنابراین ما میگیم که نه بابا، به مجردی که ربح کرد این میشه مالک.
چی میشه مالک؟
هم عامل هم مالک. برای این که جبران میکنه از حال دیگه، خب این که تزلزل نی. بنابراین این امرو 100,000 تومان این مضاربه نفع کرد. کی مالکه؟ دیروز مرحوم سید می فرمودن که به ظهور ربح یملک. این همون موقع که ظهور ربح شد در مقابل اون کسانی که می گفتن باید پول بشه، که ایشون گفتن نه پول لازم نیست، فسخ لازم نیست، به مجرد این که سود بکنه میشه مالک. خب حالا همین مالک به معنا این که مرحوم سید دیروز گفتن تمام آثار ملک باره بر اینه، معنای ملک منجم یعنی همین. اون وقت اگر ضرر، توجه کنید، اگر ضرری کرد این ضرر رو کی باید جبران کنه؟ هم مالک هم عامل. اون ربطی به اون نداره، اونم ربطی به اون نداره. یعنی ربح متوقف بر عدم ضرر یا بر ضرر نیست، ضررم متوقف بر ربح نیست. اینا هر کدامش یه حساب جداگانه ای داره. امرو ربح کرده، هر دوشون مالکن، تمام آثار ملک هم برش باره. و دیروز مرحوم سید تصریح به این حرف میکردن، گفتن که آثار ملک برش باره. در مقابل اون چهار قولی که فخرالمحققه نقل کرده بود و گفته بود که مالک نیست، مرحوم سید گفتن مالکه. صاحب جواهر همین رو میگفت، صاحب جواهر میفرمود که مالک نیست برای این که ملک توهمی معنا نداره، این ملک توهمی است و ملک واقعی نیست. صاحب عروم گفتن خیر، به مجردی که ربح ظاهر شد، یعنی مثلا 1,000,000 شد 1,100,000 تومان، این 100,000 تومان را هر دوشون مالک هم، نصفش مال مالک پوله، نصفش مال عامله، هر دوشون مالک هم. و هر کاریم بخواد بکنه، دیروز میفرمودن میتونه بکنه. و یترتب علیه آثار الملک، حرف خوبی بود. حرف درستی بود. حالا امرو چی میگن؟ بله خوب طوری. بنابراین امرو چی میگن؟ امرو میگن ربح وقایتون لرأس المال و وقایتون لجبران لخسارت. اون وقت ای را اسمش میذارن ملک متزلزل. تا این آقا باید سب بکنه، الان تو این مسئله تصریح میکنن، میگه باید صبر بکنه تا فسخ پیدا بشه. وقتی که مضاربهشون تمام شد، اون وقت این آقای عامل میشه مالک. و اما تا فسخ نکردند این آقای عامل نمیشه مالک، برای اینکه ملک متزلزله و ملک در وقتی منجز میشه که فسخ معامله بشه، فسخ مضاربه بشه، در حالی که مسلم اینجور نیست. به مجردی که این ربح بکند خودش میگه که ما امسال، و خمسش هم باید بده، میگه ما امسال 100,000 تومان سود کردیم، بنابراین 20,000 تومانش مال طلبه هاست، باید بدیم به طلبه ها. این معناش این است که ملک منجزه، چنانچه سال دیگه دو دفعه حساب میکنه میبینه که 20,000 تومان ضرر کرد، 100,000 تومان ضرر کرده، میگه ما امسال خمس بدهکار نیستیم. و اما این که بره به حاکم شهر بگید آقا من 20,000 تومان به شما دادم بده، برای اینکه امسال ضرر کردم، مسلم یه امر وحشتناکیست آدم بخواد ملتزم به این حرف بشه. و مرحوم سید اینجوری که الان می فرماین همینه که در حالی که ریب تو کار بوده، خمسش داده، نمیدونم روش حسابو کرده، ولی به نحوه مشابه بوده، حالا امسال ضرر کرد، این ضرر مربوط به اون نی، اون هم مربوط به این نی. مثل که کاسبا، کار به مضاربه نداشته باشید، کاسبا من میتورم، کاسبها میگه من سال گذشته 100,000 تومان نفع کردم، امسال 100,000 تومان ضرر کردم، متاسفانه نه اون ربح جای او میذاره، نه او را جای او میذاره، اون برای خودشه و آثار براش باره، اونم برای خودشه و آثار براش باره. خب بله امسال اون حرف دیگه، بله امسال بعد. بنابراین این ملک متزلزل یه مقدار سخت آدم بپذیره که ملک متزلزل یعنی چه. حالا اونی که معنا میکنن نمیشه انسان ملتزم بشه، به معنا این که این آقا تا فسخ نکرده این نفع تو کار نیست، حتی میرسونن به اونجا که میگن اگر مال عامله میخواد قسمتشو برداره میگن حق نداره، ولی از اون طرف مالکه میگن میتونه حقش برداره، مالکه میتونه اون ربحشو برداره اما عامله نمیتونه. حالا چرا نمیتونه؟ یعنی برای خاطر اینکه ممکن است ضرر بکنه به رأس المال، پس مالکه برای اینکه سرمایه‌شو نگاه بداره به عامله میگه ناخه میخوای حقتو برداری، من حقتو نمیدم، در حالی که مسلم عرفیت نداره. مسلم وقتی که 100,000 تومان امسال نفع کرده باشند، این آقای عامل میاد به مالکه میگه من میخوام دختر شوهر بدم و 100,000 تومان نفع کردیم، 50,000 تومانش مال منه و میخوام از سرمایه بردارم، نمیتونه بگه نه. میگه که ممکن است ما سال دیگه ضرر بکنیم، میگه خب سال دیگه چهار به امسال داره، ما هر وقت ضرر کردیم من جبران خسارت میکنم، اگر هم ضرر نکردیم هیچی. چرا عبارت شم میخونه؟ حالا این حرفای مرا شما قبول بکنی، وقتی که حرفا رو میبینن دیگه نمیشه حرف بکنن، میگن برو عبارت بخون ببینیم که غیر از این نیست یا نه. اونه که من دارم میگم کجا ایراد وارده. حالا بذارید عبارت هم یه مقدار بخونیم، اون وقتی که چون حرف مرحوم سید است بپذیریم.
شخصی که با یه مالی مزارده میکنه 100,000 مرده میبره، 100,000 مرده میبره، حقیقتا او قلامی جن این مالکه
خب بله دیگه
به پس بنابراین کنم برم خندیدون وقتی که ریت میبرد ریتش در گروبی اینه چه خسارتی نبرش و این در گروبی اینه یه خسارتی هم باشه چه ریتی نیست از ریت مشروطه اینه چه خسارتی نبرش.
ببینید مسئله 34 فرمودن یملک العامل حصته من الرب به مجرد ظهوره من غیر توقف على الانزاز او القسمه، به مجردی که 1,000,000 و 1,100,000 تومان کرد این 100,000 تومان یملک العامل حصته 50,000 تومانش مال این آقاست. گفتم که خمسش هم باید بده. بعدش خود مرحوم سید در آخر مسئله دیروز فرمودن که و علی ما ذکرنا یترتب علیه جمیع آثار الملکیه من جواز المطالبه بالقسمه و امکان موقوفتن على رضا المالک برای اینکه مشاعه و من صحت تصرفاته فیه من البی و صلح و نحوه ما و من الارث و تعلق الخمس و الزکاه و حصول الاستطاعه للحج و تعلق غیر حق القرما به و وجوب صرفه فی الدین مع المطالبه الى غیر ذلک. این مباحثه دیروز بود دیگه. حالا مباحثه امرو که ایشون میگن عبارت بخونیم، بذارید عبارت بخونیم. مسئله 35 الربح وقایتون لرأس المال فملکیت العامل لهو به ظهور متزلزله. اون که گفتیم مالک میشه، مالک میشه به ملک تزلزلی نه به ملک تنجیزی. فلا حالا ملک متزلزل یعنی چه؟ فلا عرض بعد از ذلک خسران او تلف یجبر به الا ان تستقر ملکیتو. این معنی ملک متزلزله. ولی استقرار و یحصل و بعد الانزاز و الفسخ و القسمه، که در حقیقت انزاز و قسمت هم خیلی اهمیت نداره، ولی استقرار و یحصل و بعد الفسخ. نه دیگه، حالا خب حالا اونا بعد رد میکنن، خود مرحوم سید قبول داره که فسخه نه اون چیزها. لذا این چیزی که من از خارج میگفتم توجه کنی. لذا دیرو چیزی که من الان میگفتم، میگفتم این حرف اولا الربح وقایتون لرأس المال این معنا نداره، برای خاطر این که الربح امر منجزون از برای این آقا یترتب علیه جمیع آثار الملکیه، و اگر بعد یه خسرانی روی رأس المال اومد، اگر این باید جبران بکنه. چرا جبران بکنه؟ برای این که این مضاربه هنوز فسخ نشده، یعنی حین الفسخ مضاربه، حین فسخ المضاربه ربح ها را با ضرر ها با هم می سنجند. خود اون رب یه امر مستقلی است، خود اون جبران یه امر مستقلی است، با هم می سنجند ببینن که آیا رأس المال هست یا نه. اگر رأس المال هست میدن به مالکه، اگه نیست از مالکه کم میکنن. و اما این که ملک متزلزل به این معنا که معنا میکنن فلا عرض له بعد از ذلک یجبر به، این نه، اگر اون رپ را برداشت کرده بود، با اجازه عامل برداشت کرد، حالا امسال ضرر کرد. این ضرر را از کجا باید بده؟ باید جبران بکنه، اما نه این که اون ربحه او را جبرانش بکنه، نه، خود این آقا باید این را جبرانش بکنه.
تفاوت چه میکنه که مثلا این اون حساب این همون حساب دوبندن گرد سرمانی؟
بنابراین جبرانش آری، و اما این که چنانچه میتواند از رف نده از یه پول دیگه بده، میشه دیگه. بنابراین این که ما بگیم این مالک نیست تا حین الفسخ، خب مسلم درست نیم، این مالکه، به مجرد ظهور رب میشه مالک، اونم ملک تنجیزی. اگه جبران، اگر خسارت اومد، خسارت رو باید جبران کنه، اون یه حرف مستقل نیست، مسلم باید جبران کنه، برای اینکه از خارج گفتیم اصلا مزاربه این اختزاشه که اگر حین الفسخ حساب همه رو هم میکنن، مثل کسی که یک سال کاسبی میکنه ضرر و نفع رو بر روی هم، بعد میبینه خمس بده کاره یا نه، آیا نفع کرده یا نه. این یه حرفه، یه حرفم این که می فرماین که ول استقرار و یحصل و بعد الانزاز ول فسخ ول قسمه، نه، اگر راستی ما ملک متزلزل درست کردیم، یا اینی که جبران بخواد بکنه به قسمت، این طور نیست که دیگه ملک مستقر بشه. برای اینکه مثلا سر سال که میشه 100 هزار تومان نفع کردن، 50 هزار تومان این برمیداره، 50 هزار تومان اون، و اما معامله یعنی مزاربه هنو باقیه، سال دیگه ضرر کردن. خب ضرر کردن کی باید جبران کنه؟ هر دو. حالا که هر دو، پس قسمت نتونست کار بکنه، چنانچه انزازم نمیتونه کار بکنه، یعنی اون جنس رو پولش کردن. حالا که اون جنس پول شد، بگن جبران ضرر دیگه نه. خب نه، مسلم جبران ضرر عالی، ولی اگر مزاربه را فسخش کردن دیگه، اون وقت اگر مال تلف شد از کیسه مالک رفته، نه از کیسه عامه. لذا تا فسخ نشه از کیسه هر دو، اگر فسخ بشه از کیسه عامل، اگر ملکش بشه یعنی سود اون عامل رو دوز برد، از کیسه خودش رفته. لذا تا معامله باقیه، به قول ایشون ملک متزلزل هم، یعنی جبران به عقیده ما، ولی تا فسخ نباشه انزاز و قسمت هیچ کار نمیتونه بکنه. پس این که مرحوم سید میفرمایند که ول استقرار یحصل و بعد الانزاز و الفسخ و القسمه، این غلطه، باید بگن ول استقرار و یحصل و بعد الفسخ، و اما قبل القسمه، قبل قسمت دیگه، و اما قبل القسمه نه، قبل انزاز نه، بعد الفسخ آری. مثل که هرچی من میگم باید یه منی توش بکنی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.